کرد. باید گفت، گفتنش شاید به درمان برسیم. این آماری که الان دارن می نویسن، آماری که فراوان شنیده ای تو رسانه ها زیاد گفتن، سال گذشته در ظاهرن فقط تهران یا بفرمید کل کشور فرق نمی کنه، 500 هزار درگیری خیابانی ثبت شده تو پزشکی قانونی. وقتی ثبت میشه یعنی چی؟ یعنی کارشون به پزشکی قانونی کشیده میشه. اگه کارشون به اونجا نرسه با هم کنار بیان که ثبت نمیشه. یعنی در یک سال تو کشور ما 500 هزار دعوای خیابانی که کارشون به پزشکی قانونی کشیده شده. یکی از دوستان ما میگفت رفتم زندان، اون رئیس زندان اومد گفت آقا این بندهای زندان رو میخواید ببینید؟ گفتم آره. یکی یکی میگشتیم، این بند نوشته بود بند قاچاقچیا، این بند بند سارقان مسلح، این بند بند نمیدونم چی. گفت رسیدیم یه بندی دیدم نوشته این بند بند بوق. بوق گفتم آقا بند بوق یعنی چی؟ عربیه، فارسیه، بوق بوق یعنی چی؟ گفت همین بوق، همین بوق، بوق ماشین. گفتم یعنی چی؟ گفت اینایی که سر بوق ماشین با هم دعوا کردن، این بوق زده، اون گفته چرا بوق میزنی؟ گفته دلم میخواد، گفته غلط کردی، گفته پدرت غلط کرد، گفته تو پدرت. اومدن پایین درگیر شدن، چاقو چاقو کشی، کارشون به دادگاه، زندان بند بوق. اینا که سر بوق دعوا کردن آوردیم اینجا. این همه دعواها، جدایی‌ها، 150,000 طلاق، بیش از 150,000 طلاق تو کشور ثبت میشه. ادعامون میشه بعد ماه رمضان که میشه قال علی علیه السلام وکذم الغیظ. برای کی میخونیم اینا رو؟ امیرالمومنین اونجوری بالا منبر بهش دشنام میدادن، فحش میدادن، فحش. حضرت کوتاه میامد میفرمود کارش نداشته باشی. وکذم الغیظ، خشم تو فرو ببر. عرض کردم مواظب باشیم. امام صادق فرمود اگه قهر طولانی شد من هر دو رو لعنت میکنم، از هر دو اعلام براءت میکنم. آقا من مقصر نیستم، اون مقصره. تو مقصر نیستی امام صادق، بخوام تو چرا نمیری جلو؟ خب این نهج البلاغه است، این کلام امیر مؤمنانه. صلاح ذات البین افضل من عامه، نه یک سال، عامه صلات و صیام. همه نماز روزه ها یه طرف، اصلاح بین دو نفر یه طرف. وکذم الغیظ، خشم تو فرو ببر. و حلم عند الغضب، حلیم باش. و تجاوز عند المقدره، اون روزی قدرت داری. باز این نهج البلاغه است، من فاصله نگیرم این یه عبارتم بخونم و عرضمو تمام کنم، مسئله بگم براتون. این نهج البلاغه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ صفین، در جنگ صفین حضرت شنیدن که اصحابشون لشکر معاویه رو دشنام میدن، حضرت ناراحت شدن. شنید قصه زیاده، من شاهدم یه تیکش. حضرت فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. چرا دشنام میدید؟ من دوست ندارم. چرا دشنام میدید به سپاه معاویه؟ دوست ندارم دشنام بدید. خب اینا دیگه دشنام ندادن. دو نفر از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، عمرو ابن حمق خزائی که بعداً به شهادت رسید به دست معاویه و محمد ابن ابیبکر، آمدن خدمت امیر مؤمنان. یه جمله خیلی قشنگی گفتن، خیلی لطیفه. عرض کردن یا امیر المؤمنین نقبل و عزتک و نتعدب و به ادبک. به این میگن شیعه، نه به من روسیا، به این میگن شیعه. نقبل و عزتک، آقا موعظتون رو قبول کردیم. نتعدب و به ادبک، ادبمون کردی، ادب شدیم. ها اینو میگن شیعه، نه اینکه پا منبر من یه چیزی بشنوم، بالا منبر من یه چیزی بخونم، نوبت عمل خودم که میشه هزار جور توجیهش بکنم. نه آقا، حساب من جداست. اگه من با برادرم اختلاف دارم این غیر از اینه، اگه من با همسرم اختلاف دارم این غیر از اینه، اگه من با شوهرم اختلاف دارم. نه، امیرالمومنین خبر نداره تو زندگی ما چه خبره. چیو توجیه میکنی؟ گفت آقا نقبل و عزتک، قبول میکنیم. نتعدب، ادب شدیم، ادبمون کردی. چشم، دیگه دشنام نمیدیم. چی بگیم به جد؟ پس چی بگیم؟ حضرت فرمود ولیکن قولو، به جای دشنام به سپاه معاویه اینجوری بگید: دعا کنید، بگید اللهم حق دماءنا و دماءه، خدایا خون ما و خون لشکر معاویه رو حفظ کن. آقا نهج البلاغه است، بیارم از رو یکی یکی ببینید، دروغ نمیگم، نهج البلاغه میخونم. فرمو دعا کنید خدا خون ما و خون لشکر معاویه رو حفظ کن و اصلح ذات بیننا و بین ما و اینا به صلح ختم بشیم، وحده من زلالتهم، اونا هدایت بشن. اللهم این ازهرتنا علیهم، خدا اگه ما پیروز که شدیم جنبنا البغیه، ما را از ظلم به دشمن حفظ کن. و این ادهرتهم علینا، اگه اونا بر ما پیروز شدن فرزقنا الشهاده، شهادتو نصیب ما کن. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو با معارف دین بیش از پیش آشنا بگردن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع بردباری و بخشش بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بر لب مانده تردی از دل راندگاه، چون جام می در گردشم گاه، چون پروانه در آتشم گه می گریم گه نالم، چون ابر و چون دریا بر کوه و صحرا گوهر افشانم بی پروا. بهاران در گلزاری ز جوانی ها رویایی، ز دل طوفان هوایی، ز شراب هستی جامی، ز امید و ارمان نامی، به کنار زهر چنگی، ز نوای دلها آهنگی، سخنی بر لب مانده تربی از دل رانده، نغمه اینا گفته خاطری آشفته، آرزویی در دل بنهفته، آرزویی در دل بنهفته. برق عشقی از هستی، برق عشقی از هستی، داستانی داستانی از جوانی، قصه ای زان سرمستی، قصه ای زان سرمستی.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد دوست، درود بی پایان بر شما هموطنان عزیز ایرانی. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، مثل مؤذن و فرشته ها چشم به راه سپیده فجر باش، چشم به راه آغاز روز تازه و بارش باران روزی تازه، تا شکفتن گل خوش عطر اذان روی گلدسته آسمان را ببینی و بشنوی. برو به استقبال هنگامه ناب و سراسر خیر و خواهش و نیایش. صبحت را زیبا کن، روزت را مبارک، روزیت را فراوان، وقتت را بلند، آرامشت را عمیق، تلاشت را بیمه. به یادش باش با دلی که غبار ناامیدی ندارد، با چشمی که بیدار است، با زبانی که به تکرار نامهای زیبای او میچرخد. به یادش باش در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد؟ شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواد.
آنان که دائم در نمازند،
بهشت جاودان آزارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نورون علا نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند صحیح و سالم باشید و انشاءالله که اوقاتتون پربرکت باشه، البته به همت خودتون و لطف خداوند. دوستان، در بیت 1760 از دفتر دوم مثنوی هستیم و خداوند داره به موسی در جریان داستان موسی و شبان توصیه هایی میکنه و معیار خوب بودن بنده ها رو داره بهش یادآوری میکنه. آخرین بیتی که خوندیم این بودش. حضرت حق فرمود: ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع بود. ما به زبانش و حرفهایی که میزنه زیاد کار نداریم. حضرت حق دارن میفرماید ما به درون افراد کار داریم، ما ناظر قلبشونیم، قلبی که خاشع باشه، متواضع باشه، فروتن باشه. هرچند شاید گفتارش یه خورده ناخاضع باشه یا از سر کبر باشه و نرم و فروتنانه نباشه. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر قرض. میگه دل برای ما اصله، گفتن یه چیز فرعیه، حاشیه‌ایه و عرض به عنوان حاشیه و کنار متن ما در نظرش میگیریم. بیت بعد: چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. میگه تا کی قراره از این کلمات پرپیچ و تاب و پر از رمز و راز صحبت بکنیم و به این صورت بخوایم مطلب رو به هم دیگه بگیم. من آتش گدازان عشق رو میخوام و اگر این آتش اومد با این آتش بساز و بسوز. خیلی وقتا ما اتفاقا گیر این الفاظ میشیم و در همینم میمونیم. این الفاظ رو میبینید مخزن الفاظ ما، کلمات ما بسیار پر شده و ما میتونیم راجع به هر مسئلهی صحبت کنیم، اونم به انهای مختلف گوناگون در رمز و راز و خلاصه مجاز و حقیقت صحبت میکنیم. ولی اینجا مولانا اومده نکته ای رو داره بهمون میگه دیگه. میگه که آقا جون، تا کی میخوای اسیر این الفاظ باشی و این مزامین و مفاهیم بلند رو در قالب این الفاظ بخوای بگی که سخت گفتنش؟ میگه یه حرفت میزنم که تمام این الفاظ رو بریز کنار و اون مفهوم درون همینه. خیالت راحت کنم، اون حرف عشقه، سوز و آتش عشق. میگه وقتی این باشه مسائل کلا حل میشه. راجب عشق هم که خیلی صحبت کرد، در دفتر اول بسیار صحبت کرد، در دفتر دوم تا اینجا صحبت کرده عشق رو و با توجه به اون صحبتهایی که قبلا کرده ما دقیقا میدونیم که منظور مولانا از عشق چیه. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. اگه درونت عاشق بشه دیگه این همه آداب و عبارت و فکر و اندیشه و همه اینا میره کنار. تو انگار سواره بر، جایی گفتم خدمتون در فیلم روز واقعه که بسیار فیلم زیباییه، اگر خاطرتون باشه یه جا میگه که عشق مقصد نیست بلکه مرکبه. تلویحا خدمتون عرض میکنم، خود عبارت یادم نیست، میگه این یه مرکبه که شما سوارش میشید و شما رو به سرعت میرسونه. وقتی شما سوار مرکب عشق بشید دیگه احتیاج به هیچی ندارید، به سرعت شما رو میرسونه، انگار در صراط مستقیم افتادید، دیگه از این سبیل ها و راه های فرعی آزاد میشید. عقل تا جایی میتونه ما رو پیش ببره، این رو گفتش دیگه، عقل از این راه های فرعیه که با اون میاییم تا برسیم به راه اصلی. وقتی به راه اصلی رسیدیم، راه اصلی عشقه. وقتی عشق باشه شما دیگه احتیاج به هیچی ندارید، نه عبارت میخواید، نه لفظی میخواید که در اون بخواید مفاهیم رو بریزید و غیره، راحت میشیم. هرچند عشق خودش سوزانه، می سوزونه. موسیا، آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. حضرت حق دوباره برمیگرده و حضرت موسی خطاب میکنه که ای موسی، در میان بندگان من اونایی که رعایت آداب میکنند یه جور دیگه اند. موسیا، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. اینجا حضرت حق خطاب به حضرت موسی میفرمایند که ای موسی، دو نوع ما بنده داریم. یه نوع بنده هستش که آداب دانه، ادب رو رعایت میکنه و میدونه مراحل هر کاری و مناسک هر کاری چیه. این یه نوعه. یه نوع هم داریم که اینها جان و روانشون پر از آتش عشقه. اینها بعضن میبینی که مانند گروه اول نیستند، ولی اینها هم بنده ای من هستند و مقصد این گروه دوم با گروه اول اتفاقا یکیه، منتها راهی که دارن میاند، وسیله ای که انتخاب کردند جداست. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، برده ویران خراج و عشر نیست. کسی که عاشقه ویرانه شده، کسی که عاشقه هر دم داره میسوزه به خاطر فراق خداوند، به خاطر عشقی که به خداوند داره. و از کسی که از جایی که از روستایی شهری که خراب شده باشه خراج نمیگیرند. که این برمیگرده به بیت قبل دیگه، گفتش دو گروه هستند. گروه اول آداب رو میدونند، کسی که آداب رو بدونه باید دقیق بشیم روش. اینجا خراج رو در نظر بگیرید که چرا اینجا این کار رو کردی، باید این کار رو میکردی. و البته درسته که خیلی دقیق باید بهشون آداب ادب رو یاد داد. ولی کسایی که میگه دهی که خراب شده باشه، عاشقی که سوخته هیچی دیگه نداره از خودش، به این نمیشه دیگه توضیح داد و ازش خواست که طبق آداب رفتار کنه. البته اینجا داره اشاره میکنه به اون چوپان، میگه اون چوپان عاشق بود، رسم و رسوم گفتار رو بلد نبود، ولی همون عشق هم خودش یه راهیه به سوی من. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهید آن را مشو. اگه میبینی یه کسی مثل این چوپان دل سوخته است و از ته دل داره صحبت میکنه، عاشقه، ولی گفتارش بر خطاست، اون رو تو خطا ندون. و اگر شهید غرق در خون باشه نیازی نیست اون رو غسل کنیم، خون نجسته دیگه. ولی کسی که شهید میشه خونی هم که روش مونده نجس حساب نمیشه. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. اگه یه همچی عاشقی مثل اون چوپان که سواد آنچنانی نداره، آداب رو نمیدونه، داره به خطا حرف میزنه، ولی تای دلش عاشق و سوزی در درونش هستش، اشکال نداره، این خطاش از صد تا آداب دانها بهتره برای من. همون جور که خون نجس بر روی پیکر شهدا از آب پسندیده تره. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی کفش. میگه وقتی میری توی کعبه اونجا دیگه رسم و رسومی وجود نداره، وسط خانه خدا اونجا رسم و رسوم، یعنی اینکه هر جایی غیر اونجا باشی شما باید ادب رو نگه داری، آداب رو بدونی و رو به سوی کعبه نماز بذاری. ولی وقتی وسط خانه کعبه هستی اونجا دیگه این باید وجود نداره، این باید میره کنار. عاشقان هم به این صورتند، وسط خانه کعبه هستند. اینها شاید آداب رو رعایت نکنند، ولی به اینها نباید هیچ ایرادی گرفت. مصرع دومش هم میخواد تکمیل کنه مصرع اول رو، میگه فکر کن شناگری داخل آب وقتی داره شنا میکنه احتیاج به کفش نداره. اینجا شاید یه مسئله پیش بیاد، بگیم پس هر کس عاشق شدهش احتیاج به عبادت و زیارت و این مناسک و مراسمی که ما داریم نخواهد داشت. ولی این مقامی که داره میگه برای ما بنده های عادی نیست، برای افرادی که به درجات بسیار بالا رسیدند. بسیار کم و نادرند این افراد، چون رسیدن به مقام عشق و درون خانه کعبه رفتن بسیار سخته و انسانی میخواد که بسیار اتفاقا روی خودش کار کرده باشه. و جالب اینجاست، افرادی که به این مقام میرسند اتفاقا با اینکه احتیاجی در ظاهر به قول مولانا به مناسک و عبادات ندارند، ولی اتفاقا میفهمند که خیلی بیشتر از بقیه احتیاج دارند. یعنی میبینید بسیار مقیدتر از دیگرون هستند، بسیار بیشتر از دیگرون آداب و ادب رو رعایت میکنند. شما حضرت علی رو در نظر بگیرید، حضرت رسول رو در نظر بگیرید. پس بنابراین اینجا ما این دو تا موضوع رو با هم دیگه تفکیک کنیم و خدایی نکرده باعث شایبه و شکی نشه.